بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام عرض کردیم که رساله سیر و سلوک، حقوقی که برگردن ماست و ما باید از این حقوق اولا آشنا باشیم، ثانیا در صدد انجام دادن حقایی که به گردن اون هست باشیم. عرض کردیم برای شروع باید یه سالک، یک بنده‌ای که میخواد این مسیر رو بره، این حقوق رو میخواد رعایت کنه، باید حقوقی که به گردنش، حقوقی که عرضم خدمت شما اصلاً براش محقق نشده، یعنی حقی به گردنش نیست، اونا رو اصلاً باید ترک کنه. یعنی یه حقوقی ما برای خودمون اضافه کردیم که این حقوق در واقع اصلا حقی نیست که به گردن ما باشه که ما بخوایم اونا رو انجام. متاسفانه ما از اون حقوقی که به گردن ماست غافل شدیم و سراغ حقوق رفتیم که برای خودمون تراشیدیم، الکیه، بی پایست، بی اساسه، عرف براش اینو در نظر گرفته. اول باید حقهایی که به گردنمون الکی اومده رو کنار بذاریم. بعضیا بر این حقهای الکی سر و دست میشکنن، دو تا طایفه به جون هم میفته. بعد ایشالله بیایم این حقهایی که به گردنمون هست اینا رو انجام بدیم انشالله. ماه مبارک رمضانم شروع خوبیه برای اینکه ما از این 50 خوردی حقی که به گردنمونه درست بهره کافی رو ببریم. این نکته خیلی مهمیه که سنش هم گفته بودیم، رساله لب و لباب علامه طباطبایی که سید محمد حسین تهرانی از شاگردان علامه این کتابو نوشتن، 40 منزل اونجا نوشتن که منزل اولش حق هایی است که الکی به گردنمون که باید کنار گذاشته بشه. بعد انسان اون حقی که به گردنشه سراغ اون بره. چرا این حق به گردن ما اومده؟ این 50 خورده این حق کی میتونه بگه؟ چون در تعاملیم نسبت به روابط که با هم داریم، ما برای این عالم، عالم ماده نیستیم. در یک مسیری که از عوالم گذشته داشتیم تا رسیدیم به عالم ماده، یه چند سوایی هم تو این عالم ماده هستیم. برای اینکه بهره حداکثری رو از عوالم بعد ببریم، اونجا پر رنگ بشه، پر رزق بشیم در دنیای آخرتیمون، خدا یه سری حقوقی تو این دنیا بر ما قرار داده که با اجرای این حقوق ما میتونیم یک زندگی ابدی بسازیم. فلسفه این حقهایی که به گردن ماست برای این است چون ابدیتی در پیش است. ما برای اینکه ابدیت خودمون را بسازیم، پر رونقش کنیم، با برکتش کنیم، اگر به این 50 خورده حق بپردازیم، حواسمون باشه که 50 خورده حق به گردنمونه، در صدد اینا باشیم که اینا رو رعایت کنیم، قطعا میتونیم ابدیت خوبی داشته باشیم. نزدیک تمام این چیزایی که تو این عالم ماده به ما دادن امانته، قرضی دادن که ما بتونیم اون حقوق رو رعایت کنیم. گوش امانته، چشم امانته، دست امانته، این بدن امانته. این بدن فقط مال عالم ماده است، میریم دفنش میکنیم میریم. شما به اینکه ایشالله مردی، ایشالله یعنی خدا خواست که خدا میخواد یه روز ایشالله شهید بشی، داره وقتی که روح از بدن رفت، هی تو به این بدن سوزن بزن، تکون میخوره، بی ارزش میشه. ارزش همین الان این لاشه که من جلو چشم میبینم متحرکه، به خاطر اون روح هست. اون روح اومده در این مرکب سنخیت پیدا کرده، یعنی برای این عالم ماده، و حقوقی باید شما انجام بدی تا اون روح ابدیت خودشو بسازه. همونطور که اگه مسیر رد میشی میبینی با یه تبر دارن درختو قطع میکنن، میگی هو چیکار داری میکنی؟ اموال عمومیه، مثلا محیط زیست و اینا میان حراست میکنن. شما هم شاید تذکر بدی، اگه یه ذره وجدان داشته باشی، انسانیت توت باشه، میای چیکار میکنی؟ یه تذکر میدی آقا این مال بابات نیست، وسط خیابون نمیتونی شما اینو قطع کنی. حالا یه انگشتو بخوای قطع کنی، مثل همون درخت است، این بدن مثل همون درخته، این هم از اموال عمومی مردمه، به خاطر این امر معروف نهی از منکر واجب شده. یعنی ما همونطور که حساسیم به اون قطع شدن درخت، باید حساس باشیم به این گوش، به این چشم، به این زبان، به این بدن کجا میره، این دست چیکار داره میکنه، این حرف چه سخنی میزنه. این زبان، این کله، این تن هیچ فرقی با اون درخته نداره، اللحاظ مادی دارم میگم، و برتری این تن به خاطر اون روح هست که سوار این تن است. اینم یه تنه، تن اون تنه درخته، این تنه انسانه. ما نسبت به تمام اتفاقاتی که دور برامون میفته، نسبت به روابطی که داریم، یه حقی به گردنمونه، باید اینا رو رعایت کنی. پس این گوشه به خودی خود یه برگ روی این درخته، این مو رو سر یه سبزه روی این درخته. حالا با این گوش دروازه روحه، چون به روح میتونه تأثیر بذاره مهم میشه، چون در مسیر روح قرار میگیره مهم میشه. حالا ما نسبت به این گوش حقی داریم، نسبت به این زبان حقی داریم، نسبت به همدیگه حقوقی داریم. 51 حق دیگه عرض کردم، نسبت به مؤذنی که داره اذان میگه حقی به گردن ماست، که در تو این شرح رساله حقوق فرمودن مؤذنی که داره از رادیو تلویزیون اذان میگه به گردن شما حق پیدا میکنه، شما با اذان اون مؤذن داری افطار میکنی، یه حقی به گردنت میاد. بعد یه راهکار دادیم، گفتیم کسایی که به شما حق دارن اسمشو یادداشت کن تو نماز شبت، اینا رو طلب مغفرت کن برای اینا، همون کاری که آقای بهشت میکرد. دکتری که میومد مراقبت میکرد از آقای بهشت رحمت الله علیه، ایشون اسمشو مینوشت. اون میه فروش، کسای دیگه هر حقی پیدا میکردن آقای بهشت مینوشت، یا حرم رفتنی به نیابت اونا میرفت حرم. این روش خیلی خوبی بود که ما کسایی که به هم حق داریم باید دعا کنیم براشون، باید ارزش قائل بشیم. پس ما این نکته خیلی مهمی ها، توسط این حقهایی که به گردن ما میآید باید برایش ابدیت بسازیم. حقهایی که الکی به گردنم گذاشتیم با اینا نمیشه ابدیت ساخت، ابدی ساز نیستن. این 50 خورده‌ای که امام سجاد علیه السلام برشمردن ایناست. این حقوق را بشناسیم، باش ابدیت بسازیم. بعد در سوره یاسین هست که زبان میاد میگه چرا حق منو ادا نکردی، شکایت میکنه. زبان به حرف در میاد میگه چرا حق منو ادا نکردی. حالا یه سری اومدن تو همین دنیا همین گوش و زبان و شهوت و اینا رو جدی گرفتن، از این لحاظ که باشون ابدیتی نسازن، مثلا با ابدیت کار ندارن، از اینا استفاده مادی میکنن. همون استفادهی که حیوان داره از یه گوش میبره، من خاک بر سرم دارم میبرم. همون استفادهی که حیوان داره از زبانش میبره، شما ببخشید ار میکنه، من انسانم اگه حق این زبان ادا نکنم دارم ار میکنم، من چه فرقی با اون دارم؟ اگر تونستم اینو رعایت کنم، حقش رو ادا کنم، اون موقع انسانم، اون موقع دارم ابدیت برای خودم میسازم. اونم شهوت داره حیوان، تو انسانم شهوت داری، ولی اگر بتونی حقش رو ادا کنی ابدیت باش میسازی. حالا میخوای در مسیر مادی و حیوانی بره که رفتی دیگه، دنیا رو داری برای خودت جهنم میکنی، چه برسه به آخرتت؟ چون دنیا بر مبنای صدقه، خلاف صدق عمل کنی دنیا بهت برمیگردونه. این هست. خب پس این یه مقدمه داشته باشیم که این حقوق، نظام حقوقی امام سجاد علیه السلام که اسمش رساله حقوقه، این حرف ما به عالمه، این حرفا رو دنیا نداره. نشستن چند نفر با عقل خودشون یه سری قانون و حقوقی که آوردن نه به منافع انسان میرسه نه آخرت انسانو میسازه، هیچ، فقط ذره شیک و پیک کردن در محدوده بعد حیوانی انسان. این حقوقو که باش آشنا میشیم میفهمیم بابا چه خبره، الکی نباید حرف بزنی، نباید جای الکی بری، نباید هر چیزو بخوری، حق شکم داریم، حق لسان داریم. اینا رو خوندم من، حقی کسی که بهت مشورت میده به گردن حق پیدا میکنه، حق مؤذن، حق خردسال، حق بگید همسایه، حق شریک، حق امام جماعت، حق برادر، حق شاگرد. بعد حق الله حق النفس، حق خودت به خودت. یه حدیثی از امام صادق بخونم، حدیث پاییزی. حدیث پاییزی یعنی چی؟ برگاتون بریزه. یه بخشی هست تو حق لسان، بعد من به اون حق الله برگردم. خیلی حرف قشنگیه، آدم لذت میبره همچین ائمه‌ای داره و برای همچین ائمه‌ای داره گریه میکنه، شادی میکنه، به زیارتشون میره. تو حق لسان میفرماد و اما حق لسان فاکرامه ان الخناء، حقی که تو داری فاکرامه ان الخناء، باید این زبون رو اکرام کنی. یعنی چی؟ یعنی باید به شخصیت قائل بشی. خیلی حرف مهمی قشنگی. شاید یه طرفی بی شخصیت باشه، یه حیوان زبون بسته‌ای حرف تو گوش نکنه، یه فوشی بهش بدی، یه با خودش مثل خودش صحبت کنی، اما یه با یه حیوان مؤدبانه صحبت می‌کنی، یکی از بیرون میبینه یا دیوانه یا عقلت از دست دادی، یه اون زبون بسته که هیچی نمیفهمه، تو چرا داری مؤدبانه باهاش صحبت میکنی؟ با زبون خودش صحبت کن میفهمه. مثلا اون حیوان شاید نفهمه، ولی من انسانم، من یه شخصیتی باید برای خودم قائل بشم، یه شخصیتی برای این زبونم باید قائل بشم، من باید اکرام کنم این زبونو، هر حرفی نیاد. پس بعد ما تمام این حقایی که به گردنمونه اکرامشون کنیم، یعنی یه شخصیتی براشون قائل بشیم، از زبان گرفته دست با، نباید تحقیرشون کنیم. از شهید محمد باقر صد داشتم میخوندم، نوشتم فرموده بود من کینه صهیونیست ها را در جان دخترم مرام ریختم. وقتی انقلاب پیروز میشه، ایشون یه نامه‌ای برای حضرت امام، خودشون مرجع تقلیدی بودن ولی میگفتن من مقلد امامم، نامه‌ای برای حضرت امام مینویسه، میفهمد این انقلاب آرزوی انبیا بوده. خب حق الله، خیلی کوتاه مختصری توضیح بدیم، خیلی مهم. اولین حقی که بعد به حق اللسان میرسیم که دربارش صحبت میکنیم. فاما حق الله الاکبر، بزرگترین حالا حقی که خدا به گردن ما داره چیه؟ فانک تعبد لا تشرک بهی شیئا فاذا فعلت ذلک به اخلاص. آقا بالاترین، خدا به ما حق داره، خیلی مهمه، بالاترین حقی که خدا به ما داره چیه؟ بالاترین حقی که خدا به ما داره اخلاصه. میگن آقا حق الله، خب حق الله چیه؟ نماز، روزه، اینا نیست حق الله، اینا مراحل بعدیه. اولین و بزرگترین حق الله اخلاصه. فاذا فعلت ذلک به اخلاص، چیزی را شریک او قرار ندی. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن الا به ابی و امی هم من عدت اسماءهم فی السماء معروفه و فی الارض مجهوله. پدر من و مادر امیرالمومنین به فدای کسی که در آسمان ها معروفتر و در زمین ناآشناست. یعنی چی؟ یعنی پدر من امیرالمومنین فدای کسی که با اخلاصه، خیلی رو زمین نمیشناسنش، تو آسمون معروفتر از زمینیاش، زمینی هم شاید بشناسنش ها، ولی آسمونی ها خیلی اونجا خیلی شهرت داره، آدم مخلص. حالا حاج قاسم سلیمانی هم از آقا فرمودن اخلاص، اخلاص ایشون واقعا دیدید دیگه چه قلقله به پا کرد. دیروز 23 رو نشون میداد، این خبرنگار سلامی هست، رفته بود میگفت رأی میدید، خیلی هم گفتن رأی نمیدیم، بعد یه عکس میگفت من یه عکسشون بدم بعد شما بگید رأی میدید یا نه، عکس حاج قاسم رو نشون میداد، همه میگفتن آقا ما رأی میدیم. حالا ایشون که گفته بود ازش پرسیده بود کاندیدای انتخابات میشی؟ آره حاج آقای علی اکبری. بعد ایشون فرموده بودن که من کاندیدای گلوله هستم. اخلاص آقا، میخوام حق الله رو انجام بدم، چیکار کنم؟ اخلاص. چیکار کنم با اخلاص بشم؟ بعضیا دلیل این همه ثوابی که در ماه رمضان هست به خاطر روزه است که خدا قرار داده، و روزه خاصیتی داره که اخلاصش بالاست، اخلاصش بالاست. اولین بزرگترین حق الله اخلاص. چیکار کنیم مخلص بشیم؟ بگو آقا. روزه، روزه آدم خیلی مخلص میکنه. میفرماید ما اخلص عبد لله عز و جل 40 سباها الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی 40 روز خدا رو خالصانه عبادت کنه، قلبش از آلودگی ها منزه میشه و چشمای حکمت از دل او بر زبانش جاری میشه. پیامبر فقط نیومده کتاب رو به ما یاد بده، یعلم الکتاب، حکمه هم هست، حکمت از اخلاصه، آدم چشمای حکمت ازش سرازیر میشه. حالا این حدیث یه درباره اخلاص بگم، بعد چند تا نکته خوب بگم. و یا علی، الناس کلهم هالکون، همه انسان ها در معرض سقوط و خطرن، الا العالمون، جز علما، والعالمون کلهم هالکون، کل علما هم همه در معرض سقوط قرار دارن، مگر آنان که به عملشان عمل کنن، و همه علما اهل و همه علمای اهل عمل در معرض خطرن، مگر آنان که عمل خالص انجام بدن، و آنان که عمل خالص انجام میدهن با خطای بزرگ و عظیم مواجه هستن، اونا هم باید بترسن. حله؟ تای اخلاص گفتم دیگه. آقا همه در خطرن، سقوطن، الا عالمون، همه علما در معرض سقوطن الا اون عالما که اهل عملن، همه عالما که اهل عملن در معرض خطرن الا اون کسایی که عمل خالص انجام میدن، همه عالمایی که عمل خالص انجام میدن در خطرن، اونا هم در خطرن. ما اعمال زیادی رو انجام میدیم الحمدلله، اما رو اخلاص اعمالمون کار نمی کنیم. ولی یکی میای میبینی یک کار کوچیک انجام میده ولی مخلص، تمیز، بدون هیچ شریکی برای خدا قرار بده. این همه روزه میره، این همه خیریه، این همه کار، این همه فلان، اخلاص. یکی یه حسین میگه، ارباب میگه جانم، اصلا عاشق صدای حسین گفتن اینه. میگه خدا خیلی ها رو پشت در خونش نگه میداره، رد نمیکنه، چون از صداش خوشش میاد. میگه به این ندیدا، این میره دیگه نمیادا، حاجتشو ندید ملائکه، نگرش دارید. میگه اون عالمایی که اهل عملن، عملشون هم خالصه، اونام در معرض خطر بزرگی هستن، باید خیلی مواظب باشن. اخلاص، اخلاص. دست گوشم روی جایی که هممون نیاز داریم. من بیشتر از شما رو اخلاص اعمالمون کار کنیم. مخلصم کردی بازم در خطری، مواظب باش. ما حقیقت رو بگم، ما بچه حزب اللهی ها هم دیدیم قطره عمل انجام میدیم، قطره خوبه ها، اما یه ذره تأمل هم میخواد. تأمل کن مخلصانه تو همین قطره انجام دادن، دنبال اخلاص باش، ترک نکن اون قطره یا رنج، اونا خوبه، اعمال باید انجام بدی، ولی بیا دونه دونه برای خدا قرار بده. من کان لله کان الله له، تو یه نیم خط ببین خود چی شده این روایت. من کان لله کان الله له، هر کی برای خدا باشه خدا برای اوه، هر کی برای خدا باشه خدا برای اوست، کافیه. من کان لله کان الله له. روزه آدم مخلص میکنه، خالص. حمال تبریزی میان تو تبریز مقبره داره، الان هم میرن زیارت حمال. خدا شده تو همین بازار میان روز محشر یه حمال رو میارن جلوی این بازاری های کله گنده، یه حمال رو میارن. بچه افتاد، میگن ترکی گفت الله ساخلا ساخلا، بچه بین آسمون و زمین وایساد. حالا هزار تا اون بازاری بیان پول خرج کنن بچه رو نگردارن، وایساد آروم تو دستش. خیلی داستان زیاد شنیدیم ما، ولی تأمل کنیم. اخلاص یعنی تأمل کردن، تأمل کنیم توش در بیاریم، یه عمل مخلصانه روز قیامت داشته باشیم. خدایا اینو خالص مال تو انجام دادم. بچه اومد آروم تو بغلش گفت. بعد می جالبه، تو میدونی اون چی که باعث این میشه ما اخلاص نداشته باشیم، مقابلش ریاست، بعدی عجبه. حالا عجبه اینو نگاه کن، اصلا عجب نداشت. ترکی گفت آقا این چی کاری نکردن، 50 سال خدا هر چی گفته، من گفتم چش، یه بارم من گفت چیزی نشد. یکی دیگه بگم از رجب علی خیاط، یه کتابی داره کیمیای محبت، رجب علی خیاط بی سواد. ایشون هفته یه بار امام زمان میمده پای چرخ خیاطی رجب علی خیاط میشسته، هفته یه بار حضرت میمده به دیدارش رجب علی خیاط. میگفت چرا؟ میگفت من هر یه سوزنی که میزنم به خاطر خداست، هر یه سوزنی که میزنم به خاطر خداست. من دارم میگم بیای تو عمرمون یه عمل رو برای خدا انجام بدیم. اون یه سوزن میزد، هر سوزنش برای خدا بود. خب بعضی موقع قفلت و سهلنگاری و اینا سوزن میرفت تو دستم، بعد تذکر میداد که برای من بزن سوزنو. یه شب زار گریه، خدایا خبری نیست، مثلا چه مکاشفه ای، دری باز میشه، خبری نیست. میگه ندا اومد اون شبی که در زد درو باز نکردن، ندا اومد رجب علی خیاط، دیروز بچه‌تو بوسیدی برای من خدا نبوسیدی، به خاطر حال و دوست داشتن خودت بوسیدی، امشب درها رو بستی. بچه رو گاز میگیریم، برای خدا گاز نمیگیریم، بوس میکنیم. ما به مادرمون گفتیم غذا درست میکنی، تو که داری درست میکنی، زحمت میکشی، ماه رمضون حالا بیشتر نذر، بگو سفره میخوام ابوالفضل بنازم، همون غذا که داری درست میکنی، این نیت خالصه. آره داری غذا درست میکنی، زحمت میکشی، بگو آقا غذا امشب برای ابوالفضل، برای حضرت رقیه، برای امام حسین. آره برای هر کار خیرمون نیت کنیم خالصانه، نذاریم فقط صرف ماه رمضان یه گشنگی و تشنگی داشت فقط صرفم باشه به خودمون، بیایم اینو خالصش کنیم، سعی کنیم برای خدا کار کنیم. اینم دیگه ببین چقدر میخواد، چقدر عمر میخواد آدم یه عمل خالصانه انجام بده. خدا میگه من شریک خوبی ام، 99% برای من کار انجام، 1% مال یکی دیگه، من اونا رو هم میبخشم، من شریک خوبی ام، برو از اون بگیر. اخلاص حق، یکی از بزرگترین حقای خداست به گردن ما. آخرش اینه که همون، یعنی عالمی که اهل عمل باشه، عملش هم خالص باشه، بازم در معرض خطره، یعنی بازم دشمن داخلی و خارجی اینو میتونه گمراه. مگر اینکه فخرج منها فانک رجیم، رجیم شد شیطان و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، برو که لعنت الهی تا قیامت بر تو باد. گفت خدایا من سالهای طولانی تو رو عبادت کردم، شیطان گفت از تو مزد عبادت میخواهم. خطاب آمد قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، من به من مهلت بده که خدا بهش گفت چی میخوای؟ شیطان گفت به من مهلت بده تا روز قیامت زنده باشم. خدا فرمود قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعمون، به تو مهلت دادیم تا ولی تا روز و زمان معین. او هم در جواب گفت قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت تو خدا، شیطان رو نگاه کن، همه انسان ها رو گمراه خواهم کرد الا عبادک منهم المخلصین، در کمین همه انسان ها می نشینم مگر آنی که مخلص و از دسترس من دور باشن. میگن مخلصین، یه شما وقتی اخلاص پیدا میکنی به یه وادی دست پیدا میکنی، تو اون وادی دیگه شیطان نمیتونه رخنه کنه، یه فضایه، یه وادیه، تا من نتونم اونجا رخنه کنم. بعد ادامه آیه سوره بینه آیه 5 جای دیگه میفهمد، خدا میفهمد و ما امروا الا لیعبدوا الله هم مخلصین، شما مأمور شدید که خدا را خالصانه عبادت کنید. فلسفه دین اطاعت از خداست، فلسفه دین اطاعت مخلصانه خداست. این الان به ذهنم رسید. آیه سوره کف آیه 110 فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگار شریک قرار نده. امید به پروردگارت داری، میگی الهی با فضل دو من برخورد کن، عبادت خالصانه ببر. بزرگترین حق حتی از حق الناس هم بالاتر حق اللهه، چون حق الله هست حقوق دیگه پدید میاد، از جمله حق الناس میاد، درسته؟ حالا همین حق الله بزرگترینش اخلاص در عمله، عمل خالصانه انجام بدی. روزه داریم میگیریم، خالصانه چطور میشه خالصانش؟ اخلاص، نمیخوام همه چی رو به سیاست ربط بدم، اخلاص یعنی سیاست، تمام اعمال عبادی ما سیاسیه. قبل اینکه معنویت باشه امام در کلامی در صحیفه فرمودن اولش سیاسته بعد معنویت، چون سیاسته معنویته. اخلاص یعنی اینکه مال خدا کار کردن، این فوق العاده حرف سیاسیه. ماه مبارک رمضان ماه پر از ثوابه به خاطر که شما روزه میگیری. چرا روزه میگیری؟ فلسفه روزه چیه؟ تو رو با اخلاص امتحان کنن. امیرالمومنین در حکمت نهج‌البلاغه فرمود این اخلاصه چطور مورد امتحان قرار میگیری؟ چون جنبه سیاسی داره. ما اومدیم به ملت گفتیم آقا روزه بگیرید، روزه خوبه، معدت بذاره استراحت کنه، آره سموم نمیدونم بدن از تن بره، از این حرفا اومدیم به حد اقل. بعد رفتیم دیدیم غربی هم دارن روزه میگیرن برای حفظ سلامتی فقط. این ثواب هایی که بر روزه گذاشتن، خوابش عبادت و دیگه سر تا پا عبادته، برای اینکه ابعاد سیاسی داره روزه، به خاطر ابعاد سیاسی روزه این همه ثواب گذاشتن. امام فرمود ملتی که یک ماه گرسنگی تشنگی به خودش میده، خودشو تحریم میکنه، این از تحریم اقتصادی نباید بترسه که. اگر همین فرهنگ روزه داری رو جا مینداختن، اصلا تحریم اقتصادی معنا نداشت. همین فرهنگ روزه داری، روزه داری رو در ابعاد اجتماعی نگاه کنید. ملتی اگر روزه دار باشد، یعنی رزاق را خدا بداند، یه دستش جلو بیگانگان دراز نمیشه. یه ملتی میان به یه نفر رأی میدن و من بره دستش جلو دیگران دراز کنه دیگه. چند میلیون هم دستش داره جلو بیگانگان داره. این نماینده اون دستاست. معلومه که روزداری فرهنگش خوب جا نیفتاده. حفظ سلامتی و این حداقلات روزه است. روزه یک ملت رو نجات میده. روزه یک اخلاص برای یک ملت میاره که فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین. اخلاص یعنی فقط تو رو میپرسیم، فقط تو یاری میجوییم. توی حلال مشکلات، توی که تمام عالم دستت، در اختیارت، در ارادته، و رزاق، توی رزاق. اخلاص یعنی اخلاص میبینیم فقط خدا، نه خدام هست، اما حالا خدام عقل داده، مذاکره‌ای آمریکاییم هستی بالاخره. ابعاد سیاسی روزه است که این همه ثواب داره. این روزه شما صرف گرسنگی و تشنه دادن به خودت نیست، این در قالب یه جامعه‌ایه که به روزه اعتقاد داره، فرهنگ روزه‌داری رو داره رعایت میکنه. دشمن میبینه آقا اینا یه ماه به خودشون گرسنگی تشنگی دارن میدن، از حلالش هم اجتناب میکنن. اصلا نباید تحریم‌های فلج کننده برای این بنویسه، امتیاز بگیره، سر کاریم نشسته تو برنامه سمت خدا فقط میه روزه. روزه آقا ثواب داره، برای سلامتی خوبه، امام زمان دوست داره، وقتی گرسنه هستی حالت خیلی خوبه، غیبت نمی‌کنی، فقط گرفتی خوابیدی، خیلی خوبی، چقدر تو خوبی، منم خوبم، افطار بده. افطار بده یعنی چی؟ اینم جنبه سیاسی داره. ثواب افطار دادن بیش از روزه گرفتن. تمام عبادات ما جنبه بعد سیاسی داره، به خاطر بعد سیاسیشه که این همه ثواب داره. یقیمون از صلات، نماز اقامه کنید، نه که صرفا نماز بخونید. تمام الحج لقاء الامام. شما با روزه گرفتن دارید کار سیاسی انجام میدید، خودتون هم نمیفهمید. از بس گفتن روزه یه چیز، روزه سکولار بهتون گفتن، به ما گفتن، خورد ما دادن. این فرهنگ روزه داری اگر درست جا میافتاد، این همه ما 8 سال سر کار نه. روزه رو نذار منحصر به یه بود فردی کنن. سیاستمدارا هم روزه میگیرن، تو هم داری روزه میگیری، آمریکایی هم دارن روزه میگیرن. یه تایمی رو اونا غذا نمیخورن، روزه آب دو میگیرن، روزه غذا میگیرن، روزه سکوت میگیرن، خیلی روزه ها دارن. اون احتمال غنی تر از ما. آقا تای اخلاصو بگم با یه روایت دیگه، من اذیت نکنید. اینو یه بزرگی میگفت رو منبر که اسمش حاج پناهیانه، بماند. چند تا سند دیگه داره از بزرگان که این روایتو متواتر نقل کردن. حالا متواتر یعنی که زیاد نقل شده، نه که سند حدیثی دارم میگم، نه. فرموده بودن که حالا من یه بعد دیگه دارم این روایتو میخونم. کسی قربتن الالله برود، قربتن الالله برود، حتی امیر المؤمنین هم را بکشد، قربتن الالله برود بکشد، خدا در مسیر او را هدایت میکند. روایت نیستا؟ نتیجه داستانی که من میخوام عرض کنم، میگه یه جوونی پامنبر معاویه نشسته بود، معاویه یه جور داشت بر علیه امیرالمومنین صحبت میکرد، این انصافا خدایی قیام لله، آره، مسنا و فرادا، فرادایی بلند شد، تنهایی گفت آقا پس این بر حق نیست، من برای خدا واقعا واقعا مثل اون مردم کوفه که اومدن فریب خورد بیاد امیرالمومنین بکشه. میگه کسی اخلاص داشته باشه برای یه فعل حتی کشتن امیرالمومنین، خدا اونو هدایت میکنه. اهمیت اخلاص رو داره میگه، اونم که نرفت علی رو بکشه. بعد اومد میگه از شام اومد تو مدینه، چشش افتاد به جمال امیرالمومنین، گفت آقا من چقدر شما رو دوست دارم، من عاشق شما هستم. بعد میگه جنگ بعدی با امیرالمومنین به شهادت رسید. آقا انقلت به این زیاد وارد، اخلاص رو نگاه کن، برای خدا، خدا هدایتش میکنه. ولی بعضی اونها توهم دیگه، توهم بندگی و توهم اخلاص، میای قربتن الله، میای تو کربلا امام حسین رو میزنی، سر از بدنش جدا میکنی. اخلاص بزرگترین حقی که خدا به گردن ما داره، بعد ما انجام بدیم، برای خدا شریک نباید بگیریم. اخلاص عمل زیاد انجام میدیم الحمدلله، ولی برای اینکه متوجه بشیم مثلا قبول شده یا قبول نشده کاری کنیم، نه. بعدش باید بشیم خدایا این عمل منو تازه قبول کن. خدا هم شرطش میگه اخلاص. میگه روایت در طول عمرت دو رکعت نمازت قبول بشه، وجبت له الجنه، بهش بر واجبه دو رکعت. آره دی اوج بهش میگن، یه خود برتر بینی که خدا منو نگاه کنه، من این عملو انجام دادم، از این حرفا. آره اون اخلاصو میزنه، اوج به ریا اینا رو میزنه. پس ما دقت کنیم تو عملمون، ببین چقدر اخلاص داری. من خاندوزی هیئت و سخنرانی و بیا در خونه خدا، اصلا تحمل نمی کنم خدا صدای منو میشنوه یا نه. حالا من کمل میخونم، اصلا خدا صدای منو دوست داره نداره، روزه میخونیم، گریه میکنیم، حضرت زهرا توجه داره به گریه ما یا نه. اگه نداره چیکار کنیم؟ بریم دنبال اخلاص، براش اخلاص بیاریم. رو اخلاص عمل بعد کار کرد. حالا بعد کار کرد، اینکه نیست مثلا دفعتم واحده شما یه عملی، بعد کار کرد، تمرین کرد که اینو، آره شهدا اینطوری بودن، کار کردن. حجاجی رو کی میشناخت؟ این از عمل اخلاصشه دیگه، مخلصانه. حجاجی تو دهاتای اصفهان میاد میره، یوهوی خدا مشهورش میکنه. آسمانی ها میشناختن حجاجی رو، جلوتر از اونم دیگه خدا برای زمینی ها معرفیش کرد. بعد اینکه گرفتش گفت حجاجی هم هست. شهدای هسته هم فخری زاده، شهید فخری زاده. نه شهدای گمنام، بعضیا دیگه واقعا زار میزنن خدای منو به کسی نشناسون، زار میزنن. خیلی ها هستن، خیلی ها هستن که مخلصانه گمنام دارن برای حضرت دارن کار میکنن. سالی مشهد بودی، ماه رمضان آی قرائتی رو تفسیر میگفت بعد افطار، بعد درباره اخلاص میگفت من بعد عمری تفسیر گفتن اینا، یه تلنگر یکی به من داد ببینم مثلا برای اخلاص من کار کردم، مخلصانه بوده. میگه خیلی ریختم به هم، گفتم نکنی 50 سالم همش. بعد حاج آقای سلک، اونم از منبریای معروف دیگه، حاج آقای سلک نقل میکرد، میگفت داشتن صوت تفسیر آیه قرائتی رو ضبط میکردن، تفسیر صوتیشو. یه نم تو کجا بودن، حالا مشهدی بیابونی کجا بود، یه سگی هم پارس میکرد، مثلا این آیفون که میزنه سخنرانی میکرد، آقا یه آیفون میمه، یه صدای سگی میمه. میگه به آقای قرطی گفتیم وقتی سگ شروع کرد به پارس کردن شما ساکت باشید، یعنی سکوت کنید، ادامه ندید که ما این صدا بره بعد ادامه تفسیر بده. یه بعد این چند بار این سگ سر صدا کرد، دیدیم آقای قرطی زد زیر گریه. بعد گفتیم آقا شما چرا گریه از این حرفا؟ آقای قرطی گفت نکنه خدا صدای این سگ رو بیشتر از صدای من دوست داشته باشه. من دارم تفسیر میگم، دقت نظر خوبه ها، ببین بالاخره صدای این سگ بی رب نیست که، این نکنه خدا رو من یه جور حرف، این سگ الان وسط چی داره میگه؟ یه لحظه این تلنگر رو به خودم زدم، نکنه خدا عاشق صدای این همین سگ است، صدای منو دوست نداره. بعد یه عمری 60 70 سال 90 سال تفسیر گفتن، اصلا صداتو نشنیده قرائتی. بعد این همه حسین گفتن صداتو نشنیده، بعد این همه عزاداری کردن، روزه میخونیم یکی تو تاریکی داره داد میزنه، حالا دیشب با مادرش دعوا کرده نکرده، بعد ما میگیم عجب برای امام حسین چی داره دادی میزنه دمش گرم، ولی میبینی خدا صدای داد اون همونطوری دوست داره، اون داره مخلصا بر اون درد داره، اخلاص در عمل. خدا ان شاء الله توفیق بده ما بتونیم عمل خالصانه. یه صلوات اللهم صل علی محمد، تسبیحات اربعه، تسبیحات از زهرا. امامو ساواک گرفته بود داشت این مسیری میبرد، گفت آقا نمازم داره قضا، نماز صبح از قم داشت میدن تهران ظاهرا، گفت حداقل بذید همین تو ماشین بخونم. میگه این دو تا محافظ داشت، محافظ اولی پیاده شد، اون یکی نیگر داشت امامو که امام فرار نکنه. میگه اومد بغل جدول، آره تیمم کرد همونجا. امام میگه اگر به عملی دل خوش باشم به همون درکتی که تو ماشین ساواکیا خوندم، اینور محافظ اینور محافظ، عمل مخلص. واقعا این درسته. تازه من فهمیدم اون روایت که مثلا طرف میه تو تهران سیلی اومده بود، طرف یه سگی داشت تو اون سیله میرفت داشت غرق میشد، این پری سگه رو نجات داد، بعد از دنیا بعد مدتی رفت و بهش گفتن فلان چه خبره، گفت سگی را به سگی بخشیدن. اما یه سگه رو مثلا مخلصانه، اخلاص، حرف زدن درباره اخلاص مال من نیست، بزرگا باید بیان صحبت کنن درباره اخلاص. خدا ان شاءالله توفیق بده این حقایی که به گردنمون هست، مخصم حق الله، تو حق الله اون اخلاص رو بتونیم انجام بدیم، مراقبت کنیم، برای خدا شریک نگیریم. صلوات قرایی بفرستید.